آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم تقدیم میکنم. مهلت کاری اشرف گلاو داماد پرزیدنت امامعلی رحمان در مقام سفیر تاجیکستان در ترکیه به انجام رسید. اشرف گلاو شوهر پروینه رحمان، دختر پرزیدنت است. اما تاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان 2 آگوست با پخش چند عکس در صفحه فیسبوکیش نوشت اشرف گلاو به مناسبت پایان کارش با معاون وزیر کارهای خارجه ترکیه 9 یلمیز واخورده است. اشرف گلاو ماه ایولی سال 2021 سفیر تاجیکستان در ترکیه تعیین شد و کمی بیشتر از 3 سال در این مقام کار کرد. گلاو بیش از این سردار یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجه و کنسول تاجیکستان در روسیه بود. شورای مشورتی صادرات شکر در پاکستان به حکومت این کشور توصیه داد است که برای صادرات 40,000 تن شکر به تاجیکستان اجازه دهد. تصمیم نهایی در این باره از سوی وزارت صنعت و استحصالات پاکستان گرفته می شود. مهلت صادرات شکر به تاجیکستان از 45 تا 60 روز تعیین شده است. نرخ این محصولات فعلا معلوم نیست. با مقصد تامینات بازار داخلی صادرات شکر از پاکستان تنها با اجازه حکومت این کشور انجام می شود. طلبات اساسی بازار تاجیکستان با شکر از خارج کشور تامین می شود. طبق آمار رسمی تنها در 3 ماهه اول سال 2024 به تاجیکستان زیاده از 50,000 تن شکر وارد شده است. در ایالات متحده آمریکا ده ها نامزد از حزب های دیگر سیاسی به مقام پرزیدنتی و عضویت در سنت تا 1 آگوست آخرین روز قبول عریضه ها تلاش کردند. درخواست شرکت در انتخابات خود را در ایالت پنسیلوانیا سپارند. باور می رود که این ایالت در تعیین نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی نقش مهمی می بازد. 5 نویبر در انتخابات پرزیدنتی آمریکا 2 نامزد کلیدی، دونالد ترامپ جمهوری خواه و کمال هریس دموکرات در مقابل هم قرار می گیرند. اشتراک نامزدهای حزب های سیوم هرچند با نتیجه های ناچیز هم باشد، گوه برای تعیین پیروزی این یا آن نامزد کلیدی نقش مهم می بازد. 50 زاده تاجیکستان که روز 30 ایول با هواپیمای شرکت نوردواید ایرلاینز از باختر به مسکو رفتند، ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که در فرودگاه شرمتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان. بنا به عکس های فرستاده مسافران، آنها روی کرسی ها نشستند و در همان جا می خوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن هایم گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحب ما که با دلیل امنیتی نامش گفته نمی شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده اساساً جوان ها را برگرداندند. در 6 ماه سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دپورت کرده شده اند. عبدالسلام تختسونزاده رئیس شهر کانوبادان از بازداشت یک گمانزد در کشتاری چند ساکن دهه سنجیدزار خبر داد. این حادثه 2 ماه پیش رخ داده در منطقه سر و صدای زیاد را به پا کرده است. عبدالسلام تختخونزاده در نشست خبری گفت
مایان شدگی علاقه روسیه و گروه فوری تفتیشات پرکتوری گینری این تفتیشات برسوس اخباراتوی که در من هست یک نفر همه روسیه با میگیر بازی مایان کردگی گشتگی و باقی مانداش با رفصاص اکنه. این هم البته روسیه نزدیک به شما با اومد با این به اخبارات میتیند.
در حالی که شهردار کنیبادام از دادن جزئیات درباره شخصیت و قصد این قتل ها خودداری کرد، بعضی از منبع های رادیوی آزادی گفتند هدف کشتار دزدیدن مال و اموال بوده است. بازداشت گمانزد به اطلاع دریافتی تقریبا 1 هفته پیش صورت گرفته است، اما جزئیات آن به سبب به تفتیش خلل نرساندن گفته نمی شود. مقامات انتظامی و قدرتی تاجیکستان خبر را شرح نمی دهند و به همین سبب درباره شخصیت گمانزد معلومات زیاد نیست. دومه دولتی یا پارلمانی روسیه روز 31 ایول طرح قانونی را قبول کرد که طبق آن اگر صاحبان شناسنامه روسی خود را در کمیسریت های حربی ثبت نام نکنند، از شهروندی این کشور محروم خواهند شد. این تغییرات با تشبث یک گروه از وکیلان پارلمانی روسیه پذیرفته شد. بر علاوه این برای صادر کردن جنایت و یا عملی که به امنیت ملی روسیه خطرناک است شهروندی شخص بیکار کرده می شود. مردان خارجی که صاحب شناسنامه روسی می شوند وظیفه دارند همان زمان از روی سراغه زیستشان به قید حربی گرفته شوند. جنگ ادامه دار روسیه در حاک اوکراین که مورد محکومیت بسیاری از کشورها می باشد سفربری هرچی بیشتری سربازان را به جنگ طلب می کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی به آزاد
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
شبکه های تقسیمات برق کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو را برای نپرداختن بیش از 3 میلیون سومونی قرض نیروی برق به دادگاه کشیده است. تالکو نسبت به دیگر کارخانه های صنعتی نیروی برق را در حجم 51 درهم ارزان‌تر دسترس می‌کند. اون یکی از بزرگترین قرضداران برق نیز به حساب می‌رود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. خسرو جلیل‌زاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی روز 1 آگوست هنگام یک نشست خبری گفت با سر 37 میلیون سومانی می رود که شبکه های تقسیمات برق دعوا دارد که تالکو باید آن را پرداخت کند.
در مرفی سودی در خط بررسی فرمانده را متعیم کرد. در مرفی سودی موضوع شدن در مرحله اولی که موضوع سودی بود طلبو بزرشتن که بینابر با موفقه سوزیش بررسی فرمانده و دیگر را متعیم کرد. و همین خوکی رو دیرم با اجراخباریت یعنی شبکه های تقسیمات برق بیوست شدن سبب پیش آوردن و موفقه سوزیش طوری به دست آمد.
به قول دادرس تلاش ها برای سازش جانب ها صورت گرفته است ولی تا حال به نتیجه نرسیدند. تفصیلات بیشتر داده نشد که شرط و شرایط سازش چی بوده است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که سند نهایی در رابطه با این بحث قبول نشده است بنابراین نمیتواند جزئیات بیشتری پرونده را شرح دهند. حبیب الله مقبولوف سخنگوی کارخانه تالکو با رادیوی آزادی کوتاه پاسخ داد که این بحث را جانب ها بین خودشان حل کردند ولی از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد. در شبکه های تقسیمات برق و شرکت برق تاجیک قرضداری تالکو را تصدیق کردند ولی حاضر نشدند موضوع را شرح دهند. بحث نپرداختن پول برق از سوی شرکت تالکو در حال صدا می‌دهد که وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان این شرکت را یکی از کلانترین قرضدارها اعلان کرده گفتند قرض تالکو از حساب برق بیش از 490 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. تالکو نیروی برق را نسبت به دیگر کارخانه های صنعتی و اهالی ارزان دسترس می‌کند. ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای کارخانه های دیگر صنعتی 70.35 درهم، برای اهالی 30.75 درهم، ولی برای کارخانه تالکو 18.6 درهم پیش بینی شده است. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی کشور است که با استحصال و صادرات آلومینی مشغول است. قبلا وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود که کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو در برابر 6 کارخانه دیگر کار خود را در سال 2022 با ضرر جنب‌بس کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازی‌های تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه دو ورزشکاری شناخته تاجیک دولت بولتایف در رشته بوکس و تیمور رحیموف در رشته جودا به دور نیمه نهایی راه یافتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافت. بولتایف 25 ساله که در اولین رقابتش بر گیورگی کوشتاشویلی 28 ساله از گرجستان با حساب 3-2 پیروز شده بود، شب 2 آگوست در دور چورک نهایی جک مارلی 21 ساله را از ایرلندیا با حساب 4-1 شکست داده به نیم فینال برآمد. همکنون بولتایف شام 4 آگوست در دور نیمه نهایی با مشتزن ازبکستان لازیزبک ملاجانوی 25 ساله رقابت میکند. ملاجانوف در هشتگ فینال بر عزیز عباس محی‌الدین ایتالیایی با حساب 4-1 و در چهارم فینال بر کنا مارلی ماچادوی برزیلی با حساب 5-0 غلبه کرده است. ملاجانوف برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023 در شهری تاشکند و قهرمانی آسیا در سال 2022 در شهری عمانی اردن می باشد. باید گفت هر دو مشزن دولت بولتایف و لذیذبیگ ملاجانف که حدی اقل برای خود مدالی برنجی را تامین کردند، مبارزه را برای مدالهای طلای و نقره ادامه می دهند. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در بازی های تابستانه اولمپی در پاریس در مسابقات جودا در وزن سنگین ترین به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. تیمور رحیموف 2 آوگوست در مسابقات جودا در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم اریک ابراموف 25 ساله را از آلمان با امتیاز ایپون شکست داده به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهارک فینال رحیموف 27 ساله پهلوان ازبکستانی علیشر یوسوپوف 25 ساله را با امتیاز ایپون در زمان طلایی گلدن سکور مغلوب کرد. همکنون تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی با قهرمان دو کراته اولمپی تدی رینری 35 ساله فرانسوی شام جمعه وارد رقابت می شود. همین طریق تا حالا 7 ورزشکار تاجیک، مشزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میجگانه سمدوا در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، فخرالدین مدکموف در شناوری به مسافه 50 متر میانی مردان رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. به این ترتیب در بازی های 33 تابستانه اولمپی از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا 2 نفر سامان محمد بیکف و دولت بولتایف از پاریس با مدال برمیگردند. سامان محمد بیکف در مسابقات جودا در وزن تا 81 کیلو بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از فلسطین و نیدرلند به دور چهارک نهایی راه یافت. اما پهلوان تاجیک در چهارک فینال از قهرمان سه کراته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی مغلوب شد. محمد بیکف مبارزه را در دور تسلی بخش ادامه داده بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر آنتونیو اسپازیتی ایتالیایی دست بالا شد. در واقع سامان محمد بیکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاد پکین در رشته جودا در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کرد. یکاترینا برداچووا در شناوری طرز آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان 3 آوگوست هنرنمایی خواهد کرد. فاوریس مزراپوف در المپیاد پاریس در رشته ورزش سبک 3 آوگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آوگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی پاریس دایر می نماید. منیره عبدالسلامو در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 50 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 30 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب چین در حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 26 مدال از جمله 12 نشانه طلا گرفتند. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 38 مدال که 9 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب فرانسه با کسب 28 مدال من جمله 8 نشانه طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، ژاپن، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایتالیا، نیدرلند و کانادا داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های استرالیا، مصر، پرتغالیا و سلواکیا با یک تای مدال برنجی در جایگاه 46 قرار دارند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با مبلغ 300,000 سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاد پاریس برندگان مدال طلا میشوند، منزل 3 حجرگی، مدال نقره، منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم میگردد. به غیر از این، کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی های المپی پاریس 20 هزار دلار، به جایزه دار نقره 15 هزار دلار و به برنده مدال برنجی 10 هزار دلار جایزه های مالی مقرر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی، یعنی تأمین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی، یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپی آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی در باره نیروی برق آبانبارها، و علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتون. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخل تاجیکستان را در گپی آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال‌های ما پاسخ دهند. و محترم دادا جان یعقوب، از شما شروع می‌کنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک عائله جان باختند. از بس که نیروی برق نداشتند مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک یا مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمی دهد و خاموشی را برتر می دانند. چرا؟ مرحمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض و سپاس می نمایم به مجری این برنامه برای دعوتتان.
تشکر شما.
به علیم شیرزمانوف و بیننده های شما عرض و سلام خود را می رسانم. این مسئله یک روز دو روز نه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولد خانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. مقصد امروز جمع آمدن ما یا اینکه این نمایشنامه تشکیل شدنش برطرف نمودن آن همین کمبودی ها و ملت را به برق، گاز طبیعی، آب نوشاکه باید تامین باشد، همه وقت تامین باشد. این یک روز دو روز، این 30 سال و 40 سال نه، باید دائمی تامین باشد. برای مملکت های ما که زندگانی میکنیم، سابق شوروی بود، لیکن امروز نه تنقیصی از برق، نه تنقیصی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی، هر یک سردار آیله، هر یک سردار دولت پیش از همه غمی ملت خودشه، غمی مردم خودشه خورد. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد، لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آنکه حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنی هم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حسابات دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حسابات دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی به 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حسابات دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن به چپ و راست فروخته می شود. و ببینید، نیروگاه برقی روغن را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله، آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش، عموماً خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد، و کایها باز به استفاده می دادن، چون که سومهای زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور با این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها با گفت سالهای 90 با یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تایسان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود. اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود. باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آنکه کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصافن. یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول رو پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ رو دید و باز قرض هنگفت رو گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ رو به دیگر جا برد. انا همین حالت از روی شبکه‌های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تقیل میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمد است. یکی دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظرها کتی گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای آنکه اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید، و پاره داده رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. مرزا نبی، انا در نتیجه فساد، انا همین شرکت را پول را فرا گرفته است.
تشکر.
این فساد.
بله محترم شیرزمانوف، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوب اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت، فساد، اینها
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی، بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد، او در آنجا حتی ببینه در ما صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را، انشاءات را ساختند، اون را یعنی لنتش را میارند، رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به اون کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم میشوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگوییم. در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75% زیربنیان تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این گفته چی است محترم یعقوبوف؟
نظر من به این نقطه چنین است که نیروگاه های خرد، نیروگاه های میانه، نیروگاه های کلان در تاجیکستان البته ساخته شد. من در خود بدخشان اگر گریم، اگر نیروگاه تاجیکستان با کمک های مالی یوروپا، من امروز گس سبزار در بدخشان امروز کار خیلی ناز رفته ساده است. لیکن امون چخیلی که شیرزمانوف گفته گذاشتند، در همین مدیریت، در همین یعنی استفاده بری در تعیین کردن همون متخصص ها، کادر ها، حکومت ما کمی به خطاگی راه می دهد. آنها درست استفاده نمی برند، عاقلانه استفاده بردن رو نمی دانند. چخیلی که گفتن من به همون الومینی، زواد الومینی یعنی شرکتی تالکو 7.5 درم می دادن. حاضر امروز تابستان به در تابستان 15 درم، باز همین خیلی سال زیاد میشه از امروز تابستان، لیکن زواد متالورگی تابستان به 10 درم میگرم. لیکن مردم امروز 387 درم میسپارد. فرق مردم، اهالی کمبغل از همون شرکت های بای هایی که اداره میکنند زیادتر میسپارد.
ببینید، شما اشاره کردید در مسئله بازم مدیریت، یعنی تعیین متخصص ها درست اجرا نمیشد، و این متخصص ها رو کی تعیین میکند و از کار بیرون میکند؟ این به مسئولیت کی است به نظر
تو؟ همین متخصص در تاجیکستان تعیین کردنش کمی به خطاگی راه داده می شود.
چرا از طرف کی؟ از طرف کی به خطاگی راه داده می شود؟
رئیس جمهور، همچنین رئیس حکومت. اگر همین رئیس جمهور تنها وظیفه رئیس جمهوری را اجرا می کرد و رئیس حکومت سروزیر کتی متحد کرده یک حکومت راهبر می شد، در آن وقت در تعیین کردن انا همین راهبرو رئیس حکومت تعیین میکرد، از بالای آن بغیر از رئیس حکومت رئیس جمهور نظارت میکرد. امروز رئیس جمهور تا پسترین نماینده های تعیین میکند. وقتی که خودش تعیین میکند، الکی معلوم که چاره دیده نمیشود، جزا دیده نمیشود. از خاطر فراموش نشود، در همین جا گفته گذارم، همین شرکت برق تاجیک امروز تا همین روزه حدود 40 میلیارد سامانی قرضدار شد. به زعم این حکومت پی در پی گذشت کرد، میلیارد ها رو گذشت کرد، لیکن تا همین روزه شنیدید که دادستان یگان دلی جنایتی از بالای اینا کشد؟ نه.
این سوالی که حالی من به جناب یعقوب دادم، میخوام به شما شیرزمان افتیم، یعنی در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75% زیربنیان تعمیر شدند. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان یعنی 2000 مگاوات زیاد گشت. مقامات میگن طلبات مردم و کارخانه از این هم زیادتر است. نظر شما به این مسئله چی است جناب شیرزمان؟
بله، طلبات مردم نسبت به شوروی، مردم در خواجگی ها نسبت به شوروی به مراتب زیاد شد، چون که در دوران شوروی ما کمول می سوختیم، ما چیز و گرمیدی، نقطه های گرمیدی عمومی داشتیم در شهرها، و این چیز از شبکه های برقی چی میگن سربوری رو کم میکرد. امروز تمام مردم از طریق فقط برق گرمیش رو تامین میکند و البته این از اگر از شوروی بگیره طلبات بیشتر است در خواجگی ها، لیکن اگر صناعت رو بگیره در قیاس با شوروی امروز مقایسه شونده نیست آن استحصال صناعتی که در دوران شوروی بود.
شما میگوید که یعنی طلبات حاضر به برق خیلی زیاد شده است.
پس خواجگی ها زیاد شده است.
بله.
در عموم کمتر، خیلی به مراتب کمتر، چون که در دوران شوروی ما استحصالات خیلی بیشتر از امروز داشتیم. یعنی کارخانه های صنعتی دوران شوروی را با کارخانه های امروزه کوچکی تاجیکستان مقایسه کردن نمی شود. برای همین اقتدار استحصال امروزه و خواجگی های تاجیکستان اگر آن را به بیرون نمی فروختن پر را می رسید با استحصال امروزه. ولی در اینجا باز یک چیز را باید قید کنم که همون انفراساختاری که در همین سیم و زیر اسگاه ها و همه اونهایی که خراب هستند، گم شدن اقتدار الکتریکی زیاد است. ببینه در بدخشان اون پامیر انرژی که تاسیس دادن در قیاس با ساختمان گیس، خود گیس ها و در قیاس با معاش کارگران و همه اون چیزی که گویا به نظرمون خیلی گران میتابد، برقرار کردن انفراساختار چند مرتبه از آن گرانتر غلطید و همه آن را برقرار کردن. در بدخشان امروز سیم های کونه، زیرزگاه های کونه اصلا وجود ندارن.
بله تشکر. بله به این موضوع باز برمیگردیم. مرحمت مرحمت.
من با علیم شیرزمانوف راضی هستم، چون که پس از استقلالیت در شهرهای صنعتی نقطه های گرمکنی کار میکرد، گاز طبیعی فراهم بود. سال 2024 در جامعه شهروندی ولایت لیلی‌نوبود من برآمد داشتم. در همان جلسه مرحوم وزیر عدلیه حامیدوف خلیفه بابا اشتراک داشتم. من همان وقت گفتم 2004 گفتم که امروز تاجیکستان ضروریت دارد که برای تامین گاز طبیعی با روسیه شریک استراتژی شرطنامه بندد. امروز من یک چند هفته یا ماه گذشت روسیه با جمهوری قزاقستان، ازبکستان، قرغستان با طول 15 سال گازپروم شرطنامه بست. تاجیکستان بیرون ماند.
چرا
بیرون ماند؟
بله.
برای آنکه اهمیت ندادن، بی خبر ماندن که یک جای شرطنامه و همراه شوند. این بی اهمیتی، بی مسئولیتی مسئولین میدانم من.
تشکر و تشکر با شما. و در این فرصت برنامه صحبت سریرایی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از رهگذران در باری کمبود نیروی برق پرسیدن.
از گپاشون آب نمیرسد، بیچی نمیرسد، برای مجبور وقتی خنکی با کم کم میکشن بعضی نواحی هایی که فشار نبیاد برای سیمای همین برق. همه هم کمش دیگه هم به مسئولیتی، چون که خواب کمش داست تحیر دیدن دکار برای این وقت، برای همین
مانه که من میفهمم که انشالله مردم تاجیکستان بر وقتر همه چیزا کار کنن، روغونه کار کنن، خدا خواهد انشالله پسیبین خواهد فکر نه دوره پیش خیلی بود، چه خیلی وزمین بود. زمین ها زمین نه کمر داشتیم، نه علاب داشتیم، نه یک گوشه داشتیم، بسیار وزمین بود. خدا شکرانی الله شما استقلال میکنیم، چون که خدا خواهد منه ایسا آل منه با قریبی یا چند سال پیش منی کار کردن شد یا اگریکت روغم بود چی بود و گرون شد منی با دلشی با میشه و خدا خواهد به همین انشالله هم مجا سرم دیل دمیتا مگه گم شود.
میگن که ریمون رفته ساید گنا میدونیم موی وضعیتا
این امشب ساعت ده نیم ده مرد ساعت پنج سهر ده گرون شد هزار بر شکر اکل لیمید اخی چخل بگم بود هوا برف بسیار میشه، آب کم میشه. خب همی خیلی میفهمم، همی خیلی میفهمم. ای دیگه اش نه که با بسته با همین راه برای داخل راه حلش همی صرفا میکنی ما قسلوق دیم مایلش نه که دلم برای نه اتجام میسوزه بلان اوشیانو برای نه یادا پیش گاز طبیعی بود اوزی نیست برق نشید گاز نیست
ما همی قد آب داریم آب خدا دادگی چخل نمیشود میشود اکو از ما وابسته میشود اما وابسته نیکو بچه هم
تشکر به همکارانم در دوشنبه که این صحبت رو آماده کردن. و جناب یعقوبوف، نظر شما به پاسخهای ساکنان چی است؟ چی نظر دارید مرما؟
نظر من البته به جواب آنها مصبی، چون که هم کم بودی مسئله های مصبی گفته گذاشته شد. همون مسافده که گاب زدن در قشلاق زندگانی میکردن، در قشلاق شرایط دیگر، لیکن افسوس میخورن که شهری ها چکار میکنن وقتی که چراغ میموند گاز نیست. یک ضعیف زنک هم گفت که گاز نیست، چراغ میموند، آب بهانه میکنن، دیگر چیز بهانه میکنن. لیکن من در همینجا یک بار در همین مسئله آب، مسئله سطح بحر اگر گویم اجازت می؟
یک لحظه پیش از اون که به این پیش از اون که به این پاسخ شما پردازید، حاضر خودی شما گفتید که پهلوهای مثبت رو هم در این صحبت اشاره کردن. به نظرتون پهلوی مثبت در این مسئله چی بود؟
پهلوی مثبتش همین که یک برادر گفته گذشت که من پیش خیلی عذاب ما سخت بود، انگیش نمی رسید، من گس روغن بود شد. اکنون همین گس روغن گفته علیم شرزمانوف که علکه باید بود شود بود. سال 1973 آغاز شده بود، لیکن امسال علکه سال 2024 و دیگه هست 2029 و دیگه هست 2037، لیکن تیزتر بود شود اگر بهتر، تیزتر بود شود اگر بهتر. هر سال 1 میلیارد پول ضرور است. من امروز علکه وزیرا گوزنان کردن 600 هزار دلار، 500 هزارش از طرف خطای، 100 هزار دلارش از طرف عربستان سعودی. یکان هفته گذشت زوقی بیکوف به صندوق رشد ابودبی گوزنان کرد. خیلی شاید کار بهتر شد، لیکن طرف منفیش زیادتر است.
بله، تشکر. و حالا نظری جناب شیرزمانوف میخوام پرسن در رابطه با این صحبت هایی که سری هایی که همکارای من انجام دادن. مرحمه.
خیلی 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 نگران کننده است اون پاسخهایی که شنیدم. یعنی مردم تا حد ترسیده است از ابراز عقیدهش که میکروفون رو میبیند و میترسد و به شکرانه میپردازد. و اگر واقعا هم ترساندم مردم رو، و اگر واقعا هم مردم صمیمانه چنین شکرانه کنند، کدام مدیر پروای چنین مدیریت رو خواهد داشت؟ اگر مدیریت همون وقت می شود که همون مدیر حسابات دهنده پیش رهبرش باشد و در
یعنی پاسخگو باشد، با مسئولیت نشان دهد.
در حالت ما یگانه مدیر این پرزیدنت است و همین مقامات خودکام است، و این مقامات حسابات دهنده نزد ماست، همین مردم شکرانه کننده است. و اگر همین شکرانه باشد، اون مدیر پروای مدیریت را میکند؟ البته نمیکند.
تشکر. محترم دودو جان یعقوبوف، شما درباره منبع های آب و آب انبارهای تاجیکستان تحقیقات زیادی انجام داده اید، مقالاتون نشر شده. تا کجا این منبع ها در کشور درست استفاده می شوند و برای استحصال نیروی برق از آنها بهره گیری درست می شود؟ درست است؟ موافق است؟
منبع همین ما غذا می گیم، غذای دریاها می گیم. در تاجیکستان طبیعت خداوند خیلی بهترینش را داده است. در تاجیکستان بارشات باران هست، بارشات برف هست، پریخ ها هست، آبهای زیرزمینی هست. لیکن من بعد بهانه نکنن بای بهانه به اینجا کار نمی رود، برای آنکه آب تاجیکستان دائمی می رسد به تاجیکستان می رسد. و دشت های قرشی، دشت بیابان های قزلقومه تا 1 میلیون گکتر آبشار کردن ممکن است. ولی همینجا یک چیز به مسئولین گویم که کلید ازبکستان و ترکمنستان در دست تاجکستان است. باید آب را عاقلانه استفاده برند، به همان معیاری که شرطنامه نقص معین کرده است همون آب را دهند و سال از سال نرخ آب را کم کم برداشته روند که تا که تاجکستان هم از همین آب خداداد بهره برد. آب، نفت، گاز طبیعی همش در یک ماده هست، همش ذخیره طبیعی می باشد. عبدالمنه مرزا نبی
تشکر. محترم شیرزمانوف، شرکت پامیر انرژی در بدخشان وابسته به برق تاجک نیست و در بدخشان لیمیتی نیروی برق هم نیست. فرق چیست که اونجا نیروی برق را خاموش نمی کنند ولی در این طرف می بینیم که هم لیمیت است، برق کشی ها هست. این به نظرتون چیست؟
این مسئله مدیریتی که شما تا حال در بارش صحبت می کردید، در باره مدیریتی دلیل جمعه بسیار گپ ها شنیدیم و به این خاطر هم به وزارت آوردن. ولی من به شما گویم که یگان مدیریت
یعنی دلیل جمعه سابق رئیس پامیر انرژی بود، همین طور نه؟
لیکن همون شرکت برقی پامیر نو وابسته از همون دلیل بعد وای کسی میواید یا پیش از اون کسی میواید با سیستم کار میکند. یعنی نظام کار در آنجا چنین برامانده شده است که هر یک کارگر در جای خود نو وابسته به دلیل جمعه، نو وابسته به امام علی رحمانوف، در مسئولیت خود را در جای خودش اجرا میکند.
دلیل چی است؟ یعنی سبب چی است؟
سیستم ساختن در تاجیکستان، همان تاجیک آموزگار و همان تاجیک آموزنده یعنی شاگرد در حاتم پله است، در مکتب دولتی است، در لیسه های ترکی بود، در مکتب دولتی است. در لیسه های ترکی را از بین بردن، تاجیکا را نکشتن، تاجیک آموزگار و تاجیک شاگرد باقی ماند، لیکن صفت رفت. همون مدیر، همون دیرکتور در مکتب لیسه، در لیسه ترکی تماما دیگر چیز مسئولیت مسئولات استحصال میکنند. در کارخانه مؤسسه تعلیمات مؤسسه را، مکتب را که مؤسسه کردن یعنی کارخانه شد، در کارخانه دولتی صفت مسئولات دیده استاده. همه همین نشان همون سیستم است. اگر نظام کار را برای ماندی، نظام کار در سیستم که دولتداری ما هست، نظام کار پر را وابسته از شخص اول است، از یک شخص است و اون شخص اصابت دهنده در نزد کاردهش نیست. کاردهش همین شکرگزاران هستند. تناقض را بینید، شهری که یگانه پایتخت سابق جمهوری شوروی سوسیالیستی این دوشنبه است که آب گرم و گرمی دیهی و آب خنک و همین شرایط شهری را کلن ندارد. یگان شهر دیگری سابق شوروی، یگان پایتخت کشور سابق شوروی چنین نیست، لیکن یگان میر شهر سابق شوروی نیست به مانند رستم امام علی که به او مدحیه سرایی و با صورتش پرد گذراند.
تشکر. ولی سوالی که پس از فاجعه روسای اخیر زیاد در شبکه ها میچرخید این بود که چرا حکومت تاجیکستان با وجود نیازمندی های مردم خود برق را به طالبان میفروشد؟ این چی معنا دارد؟ درست است که این تجارت است ولی منفعت مردم کشور چی میشود؟ محترم دادو جان یعقوبوف، نظری شما رو میخواستیم.
من اینجا
بله،
نسبت ملت اولا تحقیر میشمارم، بی حرمتی، بی قدری ملت
میشود. با فکت و دلیل ها صحبت کنید مرحمه.
فکت و دلیل همین که من به همین گفته های علیم شیرزمان راضی هستم. امروز حکومت باید سیستمش دیگر کند. وقت آمده است، وقت رسیده است. اول شما ملت را، اهالی را با نیروی برق، با گاز طبیعی تامین کنید، پس شما فروشید. همین با طالبان فروختن، مخصوصا بعد از همین فاجعه ها، من طرفدار نیستم.
تشکر. محترم علی شیرزمانوف، شما چی میگوید به همین سوالی که من به جناب یعقوب دادم؟
بله، در دوره شوروی هم ما به خارج انتقال میکردیم نیروی برق را، و چنین شرطنامه هایی بودند که در تابستان نیروی زیادی برق را با نرخ ارزان تر به ازبکستان و قرقیزستان میفروشیم، در زمستان از برعکس از ازبکستان و قرقیزستان میخریم با نرخ گران تر. و این شرطنامه از ابتدا امضا شده بود و می شود با دولت افغانستان، با دولت دیگر چون این شرطنامه را بست که ما در تابستان همین قدر نیروی زیادی برق داریم و با همین قدر یعنی تخفیف میگویند، یعنی چیز ارزان کرده و شما میفروشم تا نیروگاه هایمون نیستند. لیکن در این حالت دولت هم شرط ها و طلبات خود را میگذارد و عاقبت به یک موافقه باید برسند. لیکن در اینجا چون حساب دهنده نیستند و چون این درآمد های زیاد به کیسه محصول ها میارد و یا پروای خنک خوردن مردم خود را البته که نخواهند داشت. یعنی اینجا مسئله در وجدان نیست، با وجدان آدم، با وجدان منصبدار، نه در دولت دموکراتی، نه در دولت کمونیستی، نه در دولت حتی اسلامی با انصاف همون رهبر چیز کردن، یعنی امید بستن، این احمقی است. اونجا باید سیستم باشد که او مسئول نتواند همین کارها را که ضد مردم روانه شدند انجام بدهد.
تشکر. و یک نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم که ما خبرهای زیاد درباره فاجعه های روزهای اخیر در رابطه با مسئله بی برقی و چیزها خبرها پخش کردیم درباره مرگ حتی کودکا، و همین حالا یکی از کاربرا به ما خبر داد که سلام علیکم، در ناحیه رودکی دهه تپه سمرقندی نیز یک کودک صنف 5 از همین دودی انگشت درگذشته است و مادرش در حالت وزنی قرار دارد و نوار ویدیویی هم برای ما فرستاده است. و بازم تشکر. و حالا به عنوان سوال اخیر از هر دوی شما میخوام پرسم که راه حل مشکلات کجاست؟ چی باید کرد که مردم دایما با نیروی برق تامین باشند و فاجعه ها سر نزند؟ دادو جان یعقوبوف، مرحمت.
من چند پیشنهاد خود را نوشته بودم، اینجا به سمع شما میرسانم، به سمع بیننده ها میرسانم. یکم، ما باید سیستم را دیگر کنیم. برابر سیستم فسادی که در تاجیکستان به مانند زرپیچک و تارتنک و پیچانده گرفته است، فساد پاکسازی شود. یعنی به پارخوری، پارگیری، رشوه‌دهی خاتمه داده شود. دویم، در انتخاب مسئولین منطقه خودی و غیر خودی متخصص اینا باید بگرفته شود، نه منطقه، یا اینکه نه یک دهه. سیوم، انسان های بکار جلب کرده شود که میهن پرور باشند، مهنت دوست باشند، وطن پرور باشند، جانشان به همین ملت چخیلی که به خودشان میسازد برابر سازد. چهارم، در تاجیکستان یک قانون برآمده بود که در یک کارخانه از یک آیله یا اینکه از همین اولاد یک نفر کار کند دیگر ممکن نیه. امروز بینید تمام اولاد فرا گرفته است، در یک کمیته انداز اولاد همدیه ها دوستا 240 نفر کار میکنند. این البته غیر امکان است. یکی از سبب هایی که اگر ما خواهیم که با برق دائمی تامین باشیم، این اهالی را با گاز طبیعی تامین کردن است. با گاز طبیعی چقدر تامین کردن ممکن؟ با ترکمنستان، من پیشتر میگفتم ازبکستان، امروز گاز ازبکستان کم شده است، با ترکمنستان، با روسیه. از تریتوری تاجکستان خطای از ترکمنستان گاز گذراند استاده است، علیه که تاجکستان هیچ جا نکه گفزنان کنه. روسیه گفته گذاشتن با سکرور میشوند، با قزاقستان، ازبکستان، قرقستان شرطنامه بست، تاجکستان در بیرون. تا آن دمه که شهرهای صناعتی با گاز طبیعی با گرمید نقطه های گرمیدهی تامین کرده نشود، سیستم تغییر داده نشود، اگر ملت ما نه با چراغ نیروی برق تامین میشود نه با گاز طبیعی.
تشکر. و محترم علیم شیرزمان، شما نظرتون چیست؟ خواهش میکنم خیلی فشرده تر.
بله، من گفتنی هم که هر شخص از ما در جای خود مسئولیت خود را صمیمانه اجرا کند. آن جایی که آذر میرزانبی صمیمانه مسئولیت خود را در این مسئله اجرا میکنند و البته که این به نتیجه نمی انجامد، آن چیزی که از دست من و بابای حاجی می آید و دیگر مبارزان در جای خود مسئولیت خود را و رسالت خود را انجام میکنیم و آن شهروندانی که در داخل جمهوری هستند باید هر کس در جای خود مسئولیت خود را انجام دهد. دیرکتور مکتب در مکتب خود، معلم مکتب، یعنی طلب کنند که در صنفخانه ای که از 15 درجه سانتیگراد پایین تر حرارت است در اونجا نباید درس آموزانده شود. در اینجا همون سیس ها هم مسئول هستند که نگذارن مکتب کار کنند. این قانون های جاری جمهوری که چنین طلبات را پیش گذاشتن، یعنی در هر یک در جای خود مسئولیت خود را به خوبی رنگ برادرمون میزانم یا رنگ بابای حاجی انجام دهن. انشالله همین رژیم خودکامه هم را مجبور خواهیم کرد که نیروی برق را بیشتر بر مردمش انتقال کرد.
تشکر. و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما دودو جان یعقوبوف، استاد سابق دانشگاه خوجند، و علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. اگر پیشنهاد نظری دارید زیر برنامه بنویسید. و من میرزانوی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، زمان دیگر چه می جویی؟ من ای پیمان شکن مردم. جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، من دیگر چی می جویی؟ مرا ای پیمان شکن چشمم تا سپید جان من چه می خواهی تو رفتی به تو من ماندم به من دیگر چه
رادیوی آزادی
مجله خبری سلام و درود شنوندگان عزیز خبرهای رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم تقدیم میکنم مهلت کاری اشرف گلوف داماد پرزیدنت امامعلی رحمان در مقام سفیر تاجیکستان در ترکیه به انجام رسید. اشرف گلوف شوهر پروینه رحمان دختر پرزیدنت است. اما تاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان 2 آگوست با پخش چند عکس در صفحه فیسبوکیش نوشت اشرف گلوف به مناسبت پایان کارش با معاون وزیر کارهای خارجه ترکیه 9 یلمیز واخورده است. اشرف گلوف ماه ایولی سال 2021 سفیر تاجیکستان در ترکیه تعیین شد و کمی بیشتر از 3 سال در این مقام کار کرد. گلوف بیش از این سردار یکی از ریاست‌های وزارت کارهای خارجه و کنسول تاجیکستان در روسیه بود. شورای مشورتی صادرات شکر در پاکستان به حکومت این کشور توصیه داد است که برای صادرات 40,000 تن شکر به تاجیکستان اجازه دهد. تصمیم نهایی در این باره از سوی وزارت صنعت و استحصالات پاکستان گرفته می شود. مهلت صادرات شکر به تاجیکستان از 45 تا 60 روز تعیین شده است. نرخ این محصولات فعلا معلوم نیست. با مقصد تامینات بازار داخلی صادرات شکر از پاکستان تنها با اجازه حکومت این کشور انجام می شود. طلبات اساسی بازار تاجیکستان با شکر از خارج کشور تامین می شود. طبق آمار رسمی تنها در 3 ماهه اول سال 2024 به تاجیکستان زیاده از 50,000 تن شکر وارد شده است. در ایالات متحده آمریکا ده‌ها نامزد از حزب‌های دیگر سیاسی به مقام پرزیدنتی و عضویت در سنت تا 1 آگوست آخرین روز قبول عریضه‌ها تلاش کردند. درخواست شرکت در انتخابات خود را در ایالت پنسیلوانیا سپارند. باور می‌رود که این ایالت در تعیین نتیجه‌های نهایی انتخابات پرزیدنتی نقش مهمی می‌بازد. 5 نوامبر در انتخابات پرزیدنتی آمریکا 2 نامزدی کلیدی دونالد ترامپ جمهوری خواه و کمال هریس دموکرات در مقابل هم قرار می گیرند. اشتراک نامزدهای حزب‌های سیوم هرچند با نتیجه‌های ناچیز هم باشد، گاهی برای تعیین پیروزی این یا آن نامزد کلیدی نقش مهم می بازد. 50 زاده تاجیکستان که روز 30 ایول با هواپیمای شرکت نوردواید ایرلاینز از باختر به مسکو رفتند، ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که در فرودگاه شرمتوو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان. بنا به عکس‌های فرستاده مسافران آنها روی کرسی‌ها نشستند و در همان جا می‌خوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن هایم گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحب ما که با دلیل امنیتی نامش گفته نمی شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده اساساً جوان ها را برگرداندند. در 6 ماه سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دپور کرده شده اند. عبدالسلام تختسون‌زاده رئیس شهر کانوبادام از بازداشت یک گمانزد در کشتار چند ساکن دهه سنجیدزار خبر داد. این حادثه 2 ماه پیش رخ داده در منطقه سر و صدای زیاد را بپا کرده است. عبدالسلام تختخون‌زاده در نشست خبری گفت
مایاش دیگه علاقه روسیه و گروه فوری تفتیشات پرکتوری گینری این تفتیشات برسوز اخباراتوی که در من هست یک نفر همه راستگاه با میگیر بازی مویان کرده که گشتگی و باقی ماندوش با رفصاص نکنه. این هم البته روزهای نزدیک بشم و من با این به اخبارات میتین.
در حالی که شهردار کنبادم از دادن جزئیات در برای شخصیت و قصد این قتل ها خودداری کرد، بعضی از منبعهای رادیوی آزادی گفتند هدف کشتار دزدیدن مال و اموال بوده است. بازداشت گمانزد به اطلاع دریافتی تقریبا 1 هفته پیش صورت گرفته است، اما جزئیات آن به سبب به تفتیش خلل نرساندن گفته نمی شود. مقامات انتظامی و قدرتی تاجیکستان خبر را شرح نمی دهند و به همین سبب درباره شخصیت گمانزد معلومات زیاد نیست. دومه دولتی یا پارلمانی روسیه روز 31 ایول طرح قانون را قبول کرد که طبق آن اگر صاحبان شناسنامه روسی خود را در کمیسریت های حربی ثبت نام نکنند از شهروندی این کشور محروم خواهند شد. این تغییرات با تشبث یک گروه از وکیلان پارلمان روسیه پذیرفته شد. بر علاوه این برای صادر کردن جنایت و یا عملی که به امنیت ملی روسیه خطرناک است شهروندی شخص بیکار کرده می شود. مردان خارجی که صاحب شناسنامه روسی می شوند وظیفه دارند همان زمان از روی سراغه زیستشان به قید حربی گرفته شوند. جنگ ادامه‌دار روسیه در حاک اوکراین که مورد محکومیت بسیاری از کشورها می باشد سفربری هرچی بیشتری سربازان را به جنگ طلب می کند.
خیلی مستقیمند بول خیلی ارزان شد. دسته سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
شبکه های تقسیمات برق کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو را برای نپرداختن بیش از 3 میلیون سومونی قرض نیروی برق به دادگاه کشیده است. تالکو نسبت به دیگر کارخانه های صنعتی نیروی برق را در حجم 51 درهم ارزان تر دسترس می کند. اون یکی از بزرگترین قرضداران برق نیز به حساب می رود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. خسرو جلیلزاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی روز 1 آگوست هنگام یک نشست خبری گفت با سر 37 میلیون سومانی می رود که شبکه های تقسیمات برق دعوا دارد که تالکو باید آن را پرداخت کند.
در مروفی سودی در اشکر بررسی فعالانه متعیم کرد. در مروفی سودی موجود شدند. در مرحله اولی که موضوع سودی بود طلب بود بزرشتند که بینوبر پاموفقه سوزیش بررسی فعالانه و دیگر را تعیم کرد. و همین خوکی رو دیرم و روخباریت یعنی شبکه تقسیمات برق بیوست شده سلاح پیش آوردن و این موفقه سوزیش طوری بدست آمد.
به قول دادرس تلاش‌ها برای سازش جانب‌ها صورت گرفته است ولی تا حال به نتیجه نرسیدند. تفصیلاتی بیشتر داده نشد که شرط و شرایط سازش چی بوده است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که سند نهایی در رابطه با این بحث قبول نشده است، بنابراین نمی‌تواند جزئیات بیشتری پرونده را شرح دهند. حبیب‌الله مقبولوف سخنگوی کارخانه تالکو بر رادیوی آزادی کوتاه پاسخ داد که این بحث را جانب‌ها بین خودشان حل کردند ولی از شرح بیشتر موضوع خودداری کرد. در شبکه‌های تقسیمات برق و شرکت برق تاجیک قرضداری تالکو را تصدیق کردند ولی حاضر نشدند موضوع را شرح دهند. بحث نپرداختن پول برق از سوی شرکت تالکو در حال صدا می‌دهد که وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان این شرکت را یکی از کلان‌ترین قرضدارها اعلام کرده گفتند قرض تالکو از حساب برق بیش از 490 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. تالکو نیروی برق را نسبت به دیگر کارخانه‌های صنعتی و اهالی ارزان دسترس می‌کند. ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای کارخانه‌های دیگر صنعتی 70.35 درهم، برای اهالی 30.75 درهم، ولی برای کارخانه تالکو 18.6 درهم پیش بینی شده است. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی کشور است که با استحصال و صادرات آلومینی مشغول است. قبلا وزیر مالیه تاجیکستان گفته بود که کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو در برابر 6 کارخانه دیگر کار خود را در سال 2022 با ضرر جنبس کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازی‌های تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه دو ورزشکار شناخته تاجیک دولت بولتایف در رشته بوکس و تیمور رحیموف در رشته جودو به دور نیمه نهایی راه یافتند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو به دور نیمه نهایی راه یافت. بولتایف 25 ساله که در اولین رقابتش بر گیورگی کوشتاشویلی 28 ساله از گرجستان با حساب 3-2 پیروز شده بود، شب 2 آگوست در دور چورک نهایی جک مارلی 21 ساله را از ایرلندیا با حساب 4-1 شکست داده به نیم فینال برآمد. همکنون بولتایف شام 4 آگوست در دور نیمه نهایی با مشزنی ازبکستان لزیزبک ملاجانوی 25 ساله رقابت میکند. ملاجانوف در هشتک فینال بر عزیز عباس محیدین ایتالیایی با حساب 4-1 و در چاریک فینال بر کنا مارلی مچادای برزیلی با حساب 5-0 غلبه کرده است. ملاجانوف برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023 در شهر تاشکند و قهرمانی آسیا در سال 2022 در شهر عمان اردن می باشد. باید گفت هر دو مشزن دولت بولتایف و لزیزبک ملاجانوف که حدی اقل برای خود مدال برنجی را تامین کردند، مبارزه را برای مدال های طلای و نقره ادامه می دهند. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در بازی های تابستانه المپی در پاریس در مسابقات جودو در وزن سنگین ترین به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. تیمور رحیموف 2 آوگوست در مسابقات جودو در وزن بیش از 100 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم اریک ابراموف 25 ساله را از آلمان با امتیاز ایپون شکست داده به دور چهارک نهایی راه یافت. در چهاریک فینال رحیموی 27 ساله پهلوانی ازبکستانی علیشر یوسوپوی 25 ساله را با امتیاز ایپون در زمان تلایی گولدن سکور مغلوب کرد. همکنون تیمور رحیموف در دور نیمه نهایی با قهرمان دوکرته اولمپی تیدی رینری 35 ساله فرانسوی شام جمعه وارد رقابت می شود. همین طریق تا حالا 7 ورزشکاری تاجیک، مشزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میجگانه سمدوا در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، فخرالدین مدکموف در شناوری به مسافه 50 متر میانی مردان رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. به این ترتیب در بازی های 33 تابستانه المپی از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا 2 نفر سامان محمدبکوف و دولت بولتایف از پاریس با مدال برمیگردند. سامان محمدبکوف در مسابقات جودو در وزن تا 81 کیلو بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از فلسطین و نیدرلند به دور چهارک نهایی راه یافت. اما پهلوان تاجیک در چهارک فینال از قهرمان سه‌کاراته جهان تاتو گریگالشویلی گرجی مغلوب شد. محمدبکوف مبارزه را در دور تسلی بخش ادامه داده بر پهلوان ازبک شرافالدین بولتابایف غالب آمد. سامان برای مدال برنجی بر انتونیو اسپازیتی ایتالیایی دست بالا شد. در واقع سامان محمدبکوف پس از 16 سال دست آوردی پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاد پکین در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کرد. یکاترینا برداچووا در شناوری طرز آزاد با مسافه 50 متر میانی زنان 3 آوگوست هنرنمایی خواهد کرد. فاوریس مزراپوف در المپیاد پاریس در رشته ورزش سبک 3 آوگوست اولین رقابتش را در دویدن با مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آوگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی پاریس دایر مینماید. منیره عبدالسلامو در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 50 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 3 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب چین در حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 26 مدال از جمله 12 نشانه طلا گرفتند. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 38 مدال که 9 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب فرانسه با کسب 28 مدال من جمله 8 نشانه طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، ژاپن، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایتالیا، نیدرلند و کانادا داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم های آوستریا، مصر، پرتغالیا و سلواکیا با یک تایی مدال برنجی در جایگاه 46 قرار دارند. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت تاجیکستان، ورزشکارانی که در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاد پاریس برندگان مدال طلا می شوند، منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد. به غیر از این، کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی های المپی پاریس 20 هزار دلار، به جایزه دار نقره 15 هزار دلار و به برنده مدال برنجی 10 هزار دلار جایزه های مالی مقرر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالها پیش اعلان کرده بود که رسیدن به استقلال انرژتیکی یعنی تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق دائمی یک از هدف اساسی و استراتژی حکومت است. اما چرا با گذشت سالهای دراز حکومت با این هدف نرسید و هر سال در فصل زمستان بنابر نبود نیروی برق آیله‌ها می‌فتند؟ سبب چیست؟ کم بودن آب در آبانبار نارگ، افزایش سال به سال طلبات به نیروی برق یا مدیریت نادرست؟ این است موضوع برنامه امروز گپی آزاد و مهمانان ما دادا جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند و مؤلف مقاله های تحقیقاتی در باره نیروی برق آبانبارها و علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان. به برنامه ما خوش آمدید و تشکر از بینندگان برای همراهیتون. و در ابتدا میخواستم بگویم که ما سعی کردیم نفری از شرکت برق تاجیک و کارشناسان ساحه در داخلی تاجیکسرا در گپ آزاد جلب کنیم، ولی متاسفانه آنها حاضر نشدند به سوال‌های ما پاسخ دهند. و محترم دادوجان یعقوب، از شما شروع میکنیم. در چند هفته گذشته در تاجیکستان از دود انگشت در عموم 9 نفر و 6 عضو یک آیله جان باختند، از بس که نیروی برق نداشتند مجبور برای گرم کردن خانه از انگشت استفاده بردند و این فاجعه ها پیش آمدند. هیچ کسی از مقامات برق تاجیک و مسئولان این ساحه تا کنون وضع پیش آمد را شرح نمی دهد و خاموشی را برتر می دانند. چرا؟ مرحمت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض و سپاس می نمایم به مجری این برنامه برای دعوتتان.
تشکر شما.
با علیم شیرزمانوف و بیننده های شما عرض و سلام خود را می رسانم. این مسئله یک روز دو روز نه. از سال 1993 این جانب این حادثه ها روی داده ساده است، لیکن امسال به اوج اعلاش رسید، چون که در یک آیله از 7 نفر 6 نفر 4 نفر فرزند زن و شوهر جان باختند. یکی از نبیره های نوزادم در تولد خانه شهرک ادرسمان از خونکی شبانه جان را به جان آفرین سپارید. اینجا من درباره نظام، درباره کمبودی گفتنی نیستم، لیکن خود مسئولین بدانند که تا با دل صاف، با نیت نیک، با یک مهربانی نسبت ملت عمل و فعالیت نکنند، اگر این حادثه ها دچار شدن میگرد. مقصد امروز جمع آمدن ما یا اینکه این نمایشنامه تشکیل شدنش برطرف نمودن آن همین کمبودی ها و ملت را به برق، گاز طبیعی، آب نوشاکه باید تامین باشد، همه وقت تامین باشد. این یک روز دو روز، این 30 سال و 40 سال نه، باید دائمی تامین باشد. برای مملکت های ما که زندگانی میکنیم، سابق شوروی بود، لیکن امروز نه تنقیسی از برق، نه تنقیسی از گاز میکشند، برای آنکه ملت خودش هم حرکت میکند، ملت خودش هم حق حلال خودش را طلب کرده میتواند. باید ملت هم، اهالی هم از مقامات طلب کنند که چرا برق نیست.
شما هم یکی از اهالی تاجیکستان هستید، پس چرا برق نیست؟
به نظر من میزانبی، هر یک سردار آیله، هر یک سردار دولت پیش از همه غمی ملت خودشه، غمی مردم خودشه خورد. چرا امروز سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت استحصال شد، لیکن برق به تامین نیم؟ چرا؟ برای آن که حکومت ما امروز برای ملت را تامین کردن به افغانستان و به ازبکستان میفروشد.
محترم شیرزمانوف، شما به حرفای یعقوب فرازی هستید، چرا مقامات از شرح مسئله فرار میکنند و مراجعات و زنگ ها و نامه های خبرنگاران پاسخ نمیدهند؟ این رفتارشان چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
خب درود و سلام به شما و حاجی بابا و به تمام تماشابینان شما. البته که راضی هستم. علاوه بر اون من گفتنیم که سبب برق ندادن به مردم، این یگانه سببش باز به همون برمیگردیم که حساب دهنده نبودن حکومت در نزد مردم است. اگر حکومت در نزد مردم حسابات دهنده می بود، آن مقدار نیروی برقی که امروز استحصال می شود برای تامین اهالی با 80 یا 70 فایز کفایت می کرد، حداقل. لیکن امروز که حسابات دهنده نیستند، این به یک بیزنس تبدیل شده که آن به چپ و راست فروخته می شود. و ببینید نیروگاه برقی راغون را کیها به استفاده می دادند، اگر آن هم مسئله آن هم یعنی انحصار نمی شد ساختمانش من خود همین مبلغ گذاریش انحصاری نمی شد و کیها باز به استفاده می دادند، چون که سوم های زیاده. اگر نظر کنیم که برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در سال 1995 چقدر مبلغ گفتن لازم است، 2000 چقدر لازم است، 2015 او با چقدر افزود و امروز با چه مقدار افزود است، تنها از بودجه کشور به این نیروگاه چقدر مبلغ های هنگفت جدا می شوند و اونها به گفت سالهای 92 به یغما برده می شوند.
از بس که مشکلات سایه انرژتیک در تاجیکستان سالهاست ادامه دارد، با کمک و توصیه های سازمان های مالی جهانی از جمله بانک جهانی شرکت برق تاجیک را اصلاح و چند بخش تقسیم کردند تا مدیریت در آن درست شود، اما چرا حاصلش را تا حاضر نمی بینیم؟ محترم دودو جان یعقوب، نظر شما چی است به این مسئله؟
مسئله در تقسیم نمودن شرکت نبود، باید شرکت یک واحد باشد بهتر بود. تقسیم کردن لیکن هیچ بهبودی نیست، هیچ بهبودی نیست. برای چی بهبودی نیست؟ برای آن که کارمندان خود شرکت برق تاجیک به انصاف هم. یعنی من خودم رو مثال می بیارم، در وقتی که شهر خوجند زندگانی می کردیم، ناظر برق می آمد پول رو می گرفت می رفت، یکی از ماها من پول رو پرداخت کردم، حسابی کردم و از همون مرکز سپرفکم گرفته ماندم که قرض نیست است. لیکن ماهای آینده آمده حساب کنگ رو دید و باز قرض هنگفت را گفت. من گفتم خواهر عزیز، آخر ماهی گذشته من شما که حسابی کردم رفته سپرفکه گرفته ماندم، من سپرفکه گفته نشانتیم، پس گپ رو به دیگر جا بود. انا همین حالت از روی شبکه های اجتماعی آگاه شدیم. در ناحیه های تابع جمهور، یعنی وادی حصار، وادی رشت را تقیل میگیم، ناظرها پول را میچیند است، جمع میکرد است، لیکن به شرکت رسیده نمی آمده است. یا که دیگر است، کارخانه ها استفاده میبرد، ناظرها که تی گبزنان میکند، نصف پول را میدهد، نصف پول برابر تقسیم. یعنی انا همین مدیریت خیلی که شما گفته بودید، مدیریت نادرست. برای چی نادرست؟ برای اون که اکنون مجبور میشوم میگویم هر یک راهبر بی پول نمی بیاید، یعنی پاره داده یا اینکه رشوه داده می بیاید، و پاره داده رشوه که داده آمد حرکت میکند که همون پولی دادگش را جمع کند. بزانه بی انا در نتیجه فساد انا همین شرکت را پور را فرا گرفته است.
تشکر.
از این فساد.
بله محترم شیرزمانوف، شما چی میگید به این نکته هایی که یعقوبوف اشاره کرده؟
البته که
در مسئله مدیریت فساد اینها،
البته من که روزی شدن نمیتوانم که یک واحد باشد. این یک مبارزه با طلبی سازمان های بین المللی بانک جهانی، این یک مبارزه بر ضد انحصاری بودن یک بخش اقتصاد تاجیکستان و کلن تمام کدام کشوری نباشد. لیکن این طلبات احمقانه خود بانک جهانی از یک دولت خودکامه می باشد که در دولت خودکامه مبارزه بر ضد انحصار خودش بی‌معنی است. یعنی اگر دولت خودکامه باشد، او در آنجا حتی ببینید در ما صاحب کاران حتی اگر یک ساختمان را انشاءات را ساختند، اون را یعنی لنتش را میارند رئیس ولایت، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس جمهور میبرد، چه رسد به آن کارخانه های واحد دولتی و دیگر ساختارهایی که گویا تقسیم می شوند با طلب سازمان های بین الخلقی، ولی در اصل مدیریت از یک نقطه در آنجا جاری است.
اما یک مسئله دیگر رو هم باید بگوییم. در تاجیکستان در دوران استقلال و بخصوص بعد خاتمه جنگ داخلی 287 نیروگاه برقی خرد و بزرگ ساخته شد و در مجموع 75% زیربنیا تعمیر شد. اقتدار انرژتیکی تاجیکستان 2000